برنامه‌ای است که همکنون میشنوید.
Shah Mohammad Reza Pahlavi of Iran.
Opposed the Shah have already started their demonstration.
The Shah of Iran arrived
just as the Shah arrived on the White House grounds.
حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است.
رازهای دربار.
رازهای دربار.
عمر ستمگران فنا، انها فردن را. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
پهلوی به روایت اهالی دربار.
شهریور 1320 لشکر رضا شاه با آن همه تبلیغات در کمتر از 3 روز از هم پاشید و کشور به دست متفقین افتاد. هر روز خبرهای این شکست به دربار می رسید و اوضاع رضا شاه بدتر می شد.
بفرموده همینجا تشریف داشته باشید تا الازد تشریف فرما شدن.
فرودگاه اهواز بمباران، 2 آشیانه هواپیما منهدم، 5 هواپیما متلاشی، اهواز، خرمشهر، پل بهمنشیر سقوط کردند. قالب کشتی‌های ایرانی مستقر در خلیج فارس، منهدم، تومه حریق یا غرق شدند. تبریز، اردبیل، رضاییه، خوی، مهاباد، اهر، ماکو، میانه، بناب سقوط کردند. رشت، میاندواب، حسنکیاده، بندر پهلوی اشغال شدند. لشکرهای تبریز، رضاییه، رشت، مشهد، اردبیل، گرگان، متلاشی، اغلب اساسی پادگان‌ها توسط درجه داران غارت شده، فرمانده ها محل خدمت خود را ترک کرده متواری شدن.
این پایان کار رضا شاه بود و او مجبور شد چند روز بعد از کشور خارج شود. اما در زمان خروج در اصفهان پای یک برگه مهم را امضا کرد. احمد محبود از مشاوران شاه.
رضا شاه 60 میلیون
تومان
پول نقد داشت و املاک. پول رو و املاک رو منتقل کرد به پسرش که مرحوم ابراهیم قوام، رفت به اصفهان، سند ترتیب دادن که ثبتی باشه برای مصر. برای شاه تمام این 60 میلیون رو به این و اون داد، به وزارت دارایی داد، به بعضی از شهرداری ها داد که البته موقعی که میداد به عنوان قرض داد.
رضا شاه در حالی کشور را ترک می کرد که هیچ کس خاطره خوشی از او نداشت. در کمتر نقطه ای از ایران بود که سیاست های با خشونت و ظلم پیش نرفته باشد. اما در این شرایط بحرانی تسخیر ایران، خیلی ها امید داشتند پسرش متفاوت از او باشد. پسری جوان که هنوز هیچ شناختی از او در افکار عمومی ایران وجود نداشت. کریم سنجابی از فعالین دوره شاه روز شاه شدن محمد رضا را به یاد دارد.
روزی که ایشان برای سوگند خوردن به مجلس آمدن، به قدری جمعیت دور اتومبیل ایشون ریخت که در واقع در بعضی جاها میخواستن اتومبیلی را رو دست بگیرن و حرکت بدن. همین بچه های مدارس و شاگرد های مغازه ها و افراد عادی مردم بودن که با این هلهله و با این تجلیل او را حرکت دادند و به مجلس بردن، و به خصوص که اون جوان تازه کاری بود که به گناه های پدرش و به تقصیرات و خطاهای پدرش جالوده نبود. این به طور تحقیق فکر عمومی ایران بود.
تا چند ماه اول تاجگذاری در دربار جدید پهلوی رفت و آمد و خوش آمدگویی بود. نیروهای متفقین همه کارهای کشور را در دست داشتند و شاه جوان اصولاً کار خاصی جز دیدار با مهمانها نداشت. دکتر محمد مصدق هم برای تبریک به شاه جوان به دربار آمد. او به محمد رضا یک توصیه کرد. غلام حسین مصدق در این دیدار همراه پدرش بود.
بعدم گفت که پدر شما باید علاوه اگه بخواد از این به بعد سلطنت کنید، من نصیحت میکنم که باید حسابتون از باباتون جدا کنید. به کلی همونطور که مرحوم احمد شاه که وقت احمد شاه پادشاه شد گفت که پدر من ممدلی شاه قاتل بود، جابر بود، ظالم بود، مجلس رو توپ بعد نمیدونم تمام کار کردم، من به کلی اسم مستبد بودم، من پادشاه مشروطه هستم، عدالت دارم و دخالت کارم نمی کنم، من به کلی حساب من پدرم جداست، شما به همین کار بکنید. خب نه پدر من خدمت گریم هم کرد. پدرم بهش گفت که عرازه می شود خیانت کردن به من کرد.
عرازه چی؟
پدرشون خیانت کردن به من کرد. گفت چی؟ خیانتی شیلم شما متعذب بودن کردن پدرش، چه خیانتی کردن؟ و بالا من توی شیندم همش مال مردم رو گردن، تموم مازن درون از این درست اونده همه مردم گردن به زور و آیداتی یه سال ملک دادن به تابش ملکش گرفتن، اگه نمیخواست بیده حفظش کردن به زور ازش گردن. و حالا من میدونم که عرازه شما عطی ملوکانه داره میکنی، یه دل زمین ها رو بر میگرن به رعایا، بعد اگر این که شما کار خوب میکنی اون بد کرده که گرفته، اگر اون خوب کار خوش میگه خوب کرده شما بد میگه به مردم پس میدید، اگه شما خوب میکنید اون بد کرده. خیلی بهش به ناراحت شد و خیلی از اون وقت تکلیف خودش فهمید.
صحبت های دکتر مصدق از یک خشم سراسری صحبت میکرد که جامعه ایران مخصوصا در شمال کشور را فرا گرفته بود. رضا شاه در حدود 2 دهه حکمرانی از یک فرد معمولی به بزرگترین زمیندار ایران تبدیل شده بود. دکتر موسی حقانی کارشناس تاریخ معاصر در این باره میگوید
دست اندازی و املاک و اموال مردم واقعا یک پرونده ننگین و سیاهی از دوران رضاخانی رو پیش روی ما ترسیم میکنه، به نحوی که میشه گفت تقریبا اغلب اراضی مازندران، گیلان، خراسان و بخشایی در آذربایجان در ملکیت رضاخان قرار گرفت. برای تصدی این املاک گسترده که میشه گفت چند استان ایران رو شامل میشد، اداره املاک اختصاصی به وجود اومد. افرادی که در اداره املاک اختصاصی کار میکردن مردم اون مناطق رو به شدت به بیگاری میکشیدن، به شدت مورد آزار و اذیت قرار میدادن، اموال و املاک مردم رو خودسرانه غصب میکردن که فقط در مازندران و در گیلان بیش از 4600 قریه، مزرعه و ده در تملک رضاخان قرار گرفته بود که در همون دفتر املاک اختصاصی تمام این موارد ثبت و ضبط شده بود.
کمتر پیر مرد و پیر زنی است که این روزها در شمال کشور مخصوصا استان مازندران و گلستان داستان غصب زمین‌های مردم شهر و روستایش را توسط عوامل دولتی در دوره رضاشاه به یاد نداشته باشد. این داستان‌ها سینه به سینه برای نسل‌های بعد هم روایت شده است.
برای این منطقه یه کار خیلی بدی هم رضاخان و هم پسرش کردند.
در رابطه با اینی که مثلا حالا اومده 10 هکتار 20 هکتار به تمام این منطقه جزء درباری خودش و دوربر خودش داد، خب این در جن هستم، ولی ولبچه حالا اون موقع شاید نبودم، ولی عیناً دیدیم خیلی از چیزها رو تو این منطقه ما دیدیم.
در دوران پهلوی اول خاطراتی که از گذشتگانم داریم اینه که زندگی به سختی سپری می‌شده
و باعث شد که زمین‌های خیلی بزرگ در اختیار آدم‌هایی باشه که در منطقه حضور ندارن، خود به خود زراعت و کشاورزی هم از بین رفت.
رضا شاه خود فرزند سوادکوه، شهری در استان مازندران بود. او از کودکی دوست داشت زمیندار بزرگی باشد، اما فقر و نداری او را به تهران کشانده بود تا به عنوان یک سرباز کوچک قزاق روزگار بگذراند. حالا که در قدرت بود، رویاهای کودکیش را برآورده می‌کرد. ایران ایرج کیا، نویسنده و استاد تاریخ معاصر.
کجور نوشهر از منطقه کجور در اون موقع که نوشهر نبوده، ده نو بوده، از اینجا شروع میشه املاک عریض و طویلی رو غصب میکنه. بعد از این یواش یواش شروع میشه به املاک دیگه ای مردم تا سال 1312 بیشتر اراضی شمال در ید مالکیت ایشون قرار میگیره، تا شهریور 1120 که مازندران کلن در اختیار ایشونه، ایشون بزرگ مالک مازندرانه، یعنی مالکی دیگه وجود نداره، زمینداری وجود نداره. تو کتاب تاریخ 20 ساله ایرانم نوشته مکی نوشته شده که چقدر طلا و جواهر و اینجور جواهر آلات رو به تهران منتقل میکنه، همچنین مال شیخ خزعل و مال سردار بجنوری رو. مدرس همیشه در مجلس که ایشون استیضاع میکرد میگه آقا این اموالی که گرفته شده از اینا به عنوان سفر جنگی، چیز جنگی گرفته شده، این مال دولته، مال مردم ایرانه، دست ایشون چیکار میکنه؟ ایشون نه جوابی پس میداد بر حسب اون قدرت دیکتاتوری که داشت، نه اینو به دولت برمیگردوند.
قصه ثروت و زمینخواری رضا شاه برای مردم عادی کوچه و بازار مخفی بود. آنها فقط ماجرای چند قطعه کوتاه از این زمین‌ها را شنیده بودند. اما بعد از رفتن او در شهریور 1320 اعتراض‌ها شروع شد. این سندها حالا حرف‌های مهمی برای گفتن دارند. دکتر موسی حقانی، کارشناس تاریخ معاصر.
بیش از 50,000 شکایت الان اسنادش موجوده که از رضا خان بعد از خروج از ایران صورت گرفته توسط مردمی که اموال و املاکشون به اصطلاح غصب و غارت کشیده شده. خب دست اندازی به بیت المال یکی از شگردای دیگه رضا خان بود. پول نفت مستقیم به حساب رضا خان در خارج از کشور واریز میشد. الان به طور مستند میتونیم بگیم نزدیک 300 میلیون دلار در اون دوره رضا خان در بانک‌های نظیر وست‌مینستر انگلستان و یکی از بانک‌های کانادا سرمایه گذاری کرده بود با بهره 3%. اسناد و مدارکش وجود داره و خب غارتگری رضا خان حد و مرز نداشت و افراد زیادی بابت این غارتگری قربانی شدن و جان و اموال خودشون رو از دست دادن.
در سال 1931 چارلز سیهارت وزیر مختار آمریکا در تهران گزارش داد که رضا شاه شخصا بیش از 1,000,000 پوند در لندن به حساب خود واریز کرده است. آنچه هارت نمی‌دانست این بود که رضا شاه حساب‌های دلاری متعددی در لندن، ژنو و برلین دارد. دکتر موسی حقانی، کارشناس تاریخ معاصر.
رضا خان با غارت گسترده‌ای که در ایران انجام داده بود، علاوه بر املاک در حساب‌های شخصی رضا خان چه در خارج چه در داخل، مثلا ذخیره‌های ارزی و ریالی فراوانی بود. در حساب بانکی رضا خان در بانک ملی با شماره 1 ما تو یک مقطع با توجه به قیمت دلار در اون دوره و قیمت و ارزش پول در اون دوره 20 میلیون تومان نقدینگی در حساب رضا خان در بانک ملی است. همونطور که اصلا نزدیک 400 میلیون دلار در بانک‌های خارجی بر اساس اسنادی که فعلا در دسترس هست به اصطلاح رضا خان ذخیره کرده بود.
مرداد سال 1332 کودتای بزرگ مناسبات قدرت در ایران را تغییر داد. در حالی که مصدق در خیابان‌های تهران با نظامیان و شورشیان مشغول مبارزه بود، محمد رضا شاه برای حفظ جان خود کشور را ترک گفته بود. او در روم پایتخت ایتالیا بود. به او خیلی سخت گذشت. احمد مهبد مشاور شاه از آن روزها می‌گوید.
رضا
وقتی که شاه مجبور به فرار شد به روم، موقعی که در روم احتیاج داشت به کمک، سفارت ایران به او کمک نکرد، فراری بود. یکی از ایرانی های اونجا اتون خودش در اختیار شد. اونجا مزه فقر رو مسکنت رو چشید، از فقر رو مسکنت وحشت کرد. موقعی که برگشت به ایران در صدد برآمد که پول پلی برای خودش تهیه بکنه. خود شاه به من چند بار این حرف رو زد و این شعر رو برای من گفت.
شاه بعد از اینکه برگشت از کودتای مرداد 32 به عنوان یک رستاخیز ملی نام برد که مردم سلطنت او را نجات دادند. او هر جا می رفت در این باره صحبت می کرد، اما از نقش آمریکایی ها چیزی نمی گفت.
25 مرداد که برخلاف تمام اصول قانون اساسی ایران شروع به یاغیگری کرد، به طور دیگر واضحی ائتلاف اونها با توده یا روشن شد. پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بخورد. اون موقع شاید غیر از این چاره‌ای نبود.
برای بیشتر مردم ایران این ماجرا فقط سیاسی بود، اما ظاهراً برای محمد رضا شاه منافع اقتصادی هم داشت. بعد از آن بود که رفتار محمد رضا کاملاً آشکارا در جمع‌آوری ثروت دیده می‌شد. احمد محبود از مشاوران شاه.
مثلاً من برای علا گرفتم یکی. آمدم بس که خانم علا اصرار کرد و علا گفت رفع شر خانم بکنید از من، گفتم که آمدم به شاه گفتم علا وضع مالیش خوب نیست، حقوقش کافی نیست، یه محبتی بفرمایید چه کار کنم. گفتم یکی از این املاک رو ببخشید به علا، که بسیار خوبیه بود. گفت بسیار خوب. گفتم اجازه بفرمایید که بنده مطالعه کنم و برستون برسونم چه بلی. آمدم یکی از بهترین املاک رو در نظر گرفتم، سفر کردم، رفتم به مازندران و گرگان، املاک دیدم، یه ملک در نظر گرفتم. آمدم وقتی گفتم به علا خیلی خوشحال شد، خب به نام خانم باش. اصلا من نمیم، برای خانم بود، به نام خانم که ارثی باشه، اتفاق بیفته، نون خونه باش. اونم گرفتن، خصیب شد از بین رفت. بعد گرفتن رفت از بین. مثلا اسدالله علم با یکی دو تا دیگه چند تا ملک خریدن، یعنی گرفتن بعد فروختن. نار فروخت امداد قسمت شد.
محمد رضا بعد از این هم املاک پدرانه را مدیریت می کرد و هم درآمد جدید کسب کرد. او با این زمین ها خیلی کار داشت. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر:
بخشی از اراضی مردم رو برگردوندن، بخش عمده‌ای که بیش از 2,200,000 هکتار بود رو محمد رضا پهلوی نگه داشت. در ماجرای اصلاحات ارضی بزرگترین زمیندار شخص محمد رضا پهلوی بود که 1,200,000 از اون اراضی رو واگذار کرد، نه مجانی، بلکه پول اون رو از بانک عمران که اون موقع تأسیس شده بود برای رتوفت رو همین مسائل مالی اصلاحات ارضی، نقدن بچه اون اراضی به محمد رضا پهلوی پرداخت شد و برای کشاورزان قسط بندی شد که بعد از چند قسط اغلب کشاورزان تقاضای این رو داشتن به خاطر تحمیلاتی که شده بود و اینکه توانایی نداشتن واقعا زمین رو اداره بکنن که اون قسطایی که دادن به اصطلاح بانک برداره، فقط بانک تحمیلش رو از سر اینا برداره و معتقد بودن که ما دیگه نمیخواییم به اصطلاح این زمینایی که به این نفع ما واگذار شده. 1,000,000 هکتار همچنان در دست خاندان پهلوی باقی بود.
با دهه 50 شمسی ناگهان نفت همه معادلات ایران را تغییر داد. درآمد ایران چند برابر شد و خزانه دولتی سرشار از پول. همزمان شاه هم درباره پیشرفت و مبارزه با فساد بیشتر صحبت می‌کرد.
امروز با دوره انقلابی ایران که ما را باید برساند به دوره تمدن بزرگ، تنبلی را می شود فساد ندید. اگر یک شخصی باید در روز 8 ساعت کار بکند و او 7 ساعت رو فرض بکنیم نیم کار کرد، نیم ساعت کار نکردن این دزدی است. از لحاظ فلسفه فساد هیچ فرقی نمی‌کند. این نیم ساعت دزدی کرد، دزدی که مهمتر از حتی دزدی که مصطلح است، برای اینکه نه فقط خودش کار نکرده، این نیم ساعت کاری که او نکرده باعث این میشه که شاید ساعتها وقت هزارها نفر عاطل و باطل بود.
همزمان حس ثروت اندوزی محمد رضا همچون پدرش اوج گرفت. او و اهالی دربار یک کار اصلی داشتند: سهم شخصی از درآمد نفتی. ظاهراً وظیفه این کار هم بر دوش امیرعباس هویدا بود. احمد محمود از مشاوران شاه از انتقال پولها به حساب شخصی شاه میگوید.
رحمت کنه هویدا من از نزدیک میشناخت. موقعی که من شرکت نفت میرفتم اون منشی بود. میدونم سفر که میکرد، هر سفری که به اروپا میامد پول میذاشت به حساب سری شاه. دو حسابش سری داشت، سر رقم 700ش یادم، اون دو رقم دیگرش یادم 735 خود شاه به من گفت. ولی من مطمئن هستم که هر سفر که می آمد هویدا می آمد کار خودش رو طبق دستور شاه انجام می داد و می رفت، حسابی هم نبود.
احمد محبود از اسراری سخن می گوید که کمتر کسی حتی درون دربار از آن اطلاع دارد. او مشاور شخصی شاه در امور نفت بود و این صحبت ها را از شخص هویدا شنیده است. صحبت از رقمی بیش از 700 میلیون دلار در هر جا به جایی است. احمد محبود میگوید
لازم بود که شخص ایشون بیاد این کار انجام بده یا با تلکس
رو ابتن نمیشه. تلکس که با تلکس مدرک نه چک و پورت نه 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 کشیز چک میدونید کشیز چک شما لابد بارها دیدید. شما یک چک میگیرید، چک بانک در بچه ها مثل یه اسکناس خیلی بزرگی شد.
درم نمیشه بکنید چه حسابی رفته؟
نخیر کشیش چک مثل پول نقده، متای 1 میلیون پول نقده، یعنی شما میذارید به یه حساب نمره دار. حالا نمره دار هم نباشه، سوئیس نمیده، سوئیس ها زیاد به حساب نمره، امکان نداره که کسی بفهمه این پول.
تاریخ نشان داد که پدر و پسر هر دو تمایلات ثروت اندوزی داشتند و این حس خود را هم با اموال مملکتی ارضا و تأمین می کردند.
Thank you.
شبتون خوش همیهنان عزیز. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه داره. رازهای دربار رو شنیدید. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. سیزدهم جمادی الثانی یادآور روزی غم‌انگیز است، روزی که در آن مادری فداکار و بانوی با عظمت از تبار دلاوران به سوی معبود پرکشید. ام البنین مادر پسران امام علی علیه السلام بعد از عمری تلاش، شکیبایی و استقامت با اهدای 4 فرزند رشید به پیشگاه مولایش حسین ابن علی علیه السلام با دلی مالامال از محبت و عشق راهی دیار دوست شد و در بقی آرامگاه خوبان در جوار دیگر فرزند زهرا سلام الله علیها برای همیشه منزل گزید. بنین بران بود که در زندگی جای خالی حضرت زهرا سلام الله علیها را برای فرزندان ایشان پر کند. مادری که در اوج شکوفایی پژمرده شد و آتش به جان فرزندان خردسال زد. فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها در وجود این بانوی پارسا مادر خود را می دیدند و رنج فقدان مادر را کمتر احساس می کردند. ام البنین سلام الله علیها فرزند دختر گرامی رسول خدا صلوات الله علیه را بر فرزندان خود مقدم می داشت و بخش عمده محبت و علاقه خود را متوجه آنان می کرد و آن را فریضه ای دینی می شمرد، زیرا خداوند متعال در کتاب خود همگان را به محبت آنان دستور داده است. زندگی سراسر مهر و عاطفه و مبارزه ام البنین سلام الله علیها رو به پایان بود. او به عنوان همسر شهید رسالت خیش را به خوبی به پایان رسانید و فرزندانی تربیت کرد که فدای ولایت و امامت بودند. او بعد از زینب کبرا سلام الله علیها دار فانی را وداع گفت، ولی تاریخ نگاران سال ارتحال او را متفاوت نگاشتند، به طوری که عده‌ای آن را سال 70 قمری بیان کرده اند و عده دیگری تاریخ وفات آن مادر فداکار را 13 جمادی الثانی سال 64 قمری دانستند که نظر دوم از شهرت بیشتری برخوردار است. ام البنین را در بقی در جوار امام حسن مجتبی علیه السلام، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها و دیگر شخصیت‌های اسلامی مدفون در آنجا به خاک سپردند. با رسیدن به 30 دقیقه بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه حیات خلوت. حیات خلوت مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه